بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در رابطه با اطاعت از خداوند و پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین که همون اطاعت از پیغمبره سه نکته مهم در قرآن کریم مطرحه. یکی در سوره مبارکه آل عمران، یکی در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله، و یکی هم در سوره مبارکه حجرات. اما در آل عمران نکته ای که هست اینه مسیر رسیدن به رحمت خدا اطاعت، اطیع الله و اطیع الرسول لعلکم ترحمون. حالا مردم آزادن از غیر این جاده حرکت بکنن، اما باید بدانن که حرکت در غیر این راه اگر عمر 10 رو هم داشته باشن به رحمت خدا ختم نمیشه. اما نکته‌ای که در سوره مبارکه‌ای که به نام پیغمبر آمده اینه که این نکته خیلی قابل توجهه: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. خدا و پیغمبر رو اطاعت کنید و خودتون باعث نشوید که اعمالتون باطل بشه، یعنی اعمال بدتون باطل بشه. اعمال بد که باطل ذاتی هست، نکتش اینه که شما هر عمل مثبتی، هر عمل خوبی رو خارج از حوزه بندگی خدا و اطاعت از پیغمبر انجام بدین، این عمل قابل قبولی نخواهد. عمل باید بر اساس فرهنگ الهی انجام بگیره، عمل باید بر اساس طرح پیغمبر عظیم و شأن اسلام انجام بگیره. یه مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد دعایی یادم بدین که گره باز بکنه از مشکلاتم. امام فرمودن این دعا رو بخون: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. گفت چشم. یه بار در مقابل امام صادق تمرین کرد: یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. فرمود مشکل تو حل نمیشه. گفت چرا؟ فرمود من ابصار رو تو این دعا نیاوردم، شما اضافه کردی کلید دندونش بیشتر شد، قفل و وانه میکن. قرآن میگه اعمالتون اطاعت از خدا و پیغمبر باشه، یعنی عمل مطابق طرح اونا باشه و منظور از عمل هم اطاعت از خدا و پیغمبر باشه، یعنی خالص باشه، هم برابر با طرح باشه و هم خالص باشه، اضافه نکنید کمم نکنید. نماز خیلی عالیه، ولی سر دو رکعتی در صبح عالیه، اگه سه رکعت بشه دیگه نماز نیست. کسی نگه من خیلی خدا رو دوست دارم، خیلی از خدا خوشم میاد، این دو رکعت نماز صبح کمه، من میخوام سه رکعت بخونم، من میخوام وصل و هم شیش رکعت بخونم، اون دیگه نماز نیست. عمل باید مطابق طرح خود حضرت حق باشه، مطابق طرح، شوخی نداره. خود قرآن مجید سوره حمد رو هفت آیه‌ای میدونه، تنها سوره ای رم که عدد براش عبرده فقط حمد. 113 سوره دیگه در قرآن خدا عدد آیاتشو نگفته که بقره چند آیه است، آل عمران چند آیه است، قل اعوذ برب الناس چند آیه است. اینم خیلی عجیبه که فقط عدد آیات سوره حمد رو بیان کرده، فقط. یعنی خدا از بعد مرگ پیغمبر تا الان به میلیاردها نفر هشدار داده که طرح من در سوره حمد هفت آیه‌ایه. تو سوره مبارکه هجر خطاب به پیغمبر ولقد آتیناک سبعا من المثانی، واحد، اثنین، ثلاث، اربع، خمس، سته، سبع. کلمه سبع در لغت عرب یعنی هفت. ولقد آتیناک سبعا من المثانی، اما میلیاردی حمد و بدون بسم الله میخونن میشه 6 آیه، این دیگه نماز خدا نیست. تمام. هم در سوره هجر میگه حمد 7 آیه است، و هم در سوره‌ای که به نام پیغمبره میگه لا تبتلو اعمالکم، این اعمال خوبتون رو برابر با اطاعت از طرح خدا و پیغمبر انجام بدین، اگر مطابق نقشه خدا و پیغمبر نباشه باطله. یعنی نماز بدون بسم الله سوره هم نماز نیست. پیغمبر میفرماید لا صلات، میگه نماز نیست، یعنی اسمشو نذار نماز باطل، اصل نماز نیست، عمل باطلیه. لا صلات الا بفاتحة الكتاب، نماز صورت نمیگیرد مگر به فاتحة الکتاب. فاتحة الکتاب چند آیه است؟ قرآن عدد معلوم کرده 7 آیه. پس نماز بی بسم الله یه عبادته، یه کار خوبیه، رکوع داره، سجود داره، ولی چون مطابق طرح خدا نیست باطله. اطیع الله و اطیع الرسول ولا تبتلوا اعمالکم. لذا نکم، بسیاری از مراجع شیعه که از دنیا رفتن و تعدادی از فعلیاشون که زندن، اعاده نمازی که جماعتش بسم الله نداشته رو واجب میدونه، چون شما به نماز باطل اقتدا کردید، نماز تحقق پیدا نکرده. این هم یه نکته. پس یه نکته در آل عمران که جاده رسیدن به رحمت اطاعت از خدا و پیغمبر. یه نکته دیگه این که میگه خدا و پیغمبر رو اطاعت کنید و با دست خودتون لا تبتلو اعمالکم، عملتون رو باطل نکنید، یعنی عمل خوب، عمل بد که از ریشه باطله، عمل خوب رو باطل نکنید. من میام یه درمونگا میسازم 300 میلیون تومنم میدم، اون عمل خوبیه، ولی تو این 300 میلیون تومن من که کشاورز عمدم 80 میلیون پول زکات بوده ندادم، 30 میلیون پول خمس بوده ندادم، یه معامله کردم یه رگه تقلب توش بوده 5 میلیون از همون اومده تو این درمونگا، پیکر درمونگا خیلی خوبه، اما چون مطابق با سلیقه خدا و پیغمبر نبوده باطله، یعنی ثوابی نداره، بهره‌ای نداره. خیلی قرآن اصرار داره مردم منظم بشه. امیر المومنین چند لحظه مونده به شهادتش به حسن و حسینش فرمود اوصی کما به تقوی الله. اولا حسن جان، حسین جان، من به شما سفارش به تقوا میکنم، یعنی هیچ حرامی رو نذارید تو زندگیتون وارد بشه، این تقوا. و نظم امرکم، زندگیتون امر در اینجا یعنی زندگی، زندگیتون نظم داشته باشه. میخوای نماز بخونی، نماز منظم بخون. میخوای درمونگا بسازی، درمونگای منظم درست کن. میخوای یه عبادتی بکنی، یه عبادت مطابق با طرح انجام ده. ببینید من سراغ لغت عرب میرم، کاری به فقه ندارم، کاری به شیعه و سنی هم ندارم، سراغ لغت عرب میرم. این آیهی که میخونم آیه ششم سوره مبارکه مائده است. پروردگار در این آیه طرح وضو رو بیان کرد، نقشه وضو این. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، زمانی که وقت نماز رسید و حرکت کردید برای نماز، فاغسلوا وجوهکم، یعنی شروع وضوع از صورت، نه از شستن دست. اگر کسی در نیت شستن دست و جزء وضوع قرار بده، وضوع باطل میشه. اجزاء واجب وضوع اینه که قرآن میگه. یک، فاغسلوا وجوهکم. ما به عرب دانشگاه عراق و مصر و عربستان هم کاری نداریم. ما به یه عرب بیابونی که زبان صاف عربی مادری داره، مغزش قاطی نی، میگیم برادر عرب، ما معنى الغسل؟ در زبان مادری شما غسل یعنی چی؟ میگه شستن. غسل یعنی شستن یعنی چی؟ یعنی آب را از رستنگاه متاچانه بریز، به پهنای دست صورت رو بشوی، دست بکش، لای دوتا چشمتم که غیری مانع از رسیدن آب وضو نباشه دست بکش. فاغسلوا، این شد شستن. وجوهکم، خب یه بار شستن، طرح وضو رو قرآن میگه. اگه بار دوم بخوام بشورم چی؟ قرآن یه بار گفته فاغسلوا وجوهکم، بار دوم. و بسیاری از مراجع گذشته و زنده میگن باطل و حرام، تعداد کمی میگن چون در فاغسلوا ما عدد پیدا نمی کنیم، یه بار دیگه هم اگه آب ریختی و شستی مانعی نداره. حالا هر کی مقلد، هر کی، اونی که میگه حرامه شما یه بار باید بشوری این مقلدش، اونی که میگه بار دوم مستحب، خب مستحب، کلا میگن بار سوم حرام. خب غسل، وجوهکم، وجه در این آیه یعنی چهره. در آیات دیگه هم وجه اومده به معنی آبرو، در آیات دیگه هم وجه اومده به معنی ذاته، در آیات دیگه هم وجه اومده به معنی شخصیت. باید دید وجه کجا اومده. در آیه وضو وجه یعنی صورت، رو به رو صورت. وعیدیکم، واو اسمش واو عاطفه است، یعنی ما قبل خودشو عطف میده به ما بعد خودشو عطف میده به ما قبل خودش، یعنی ما قبلو به ما بعد وصل میکنه. فرمود فاغسلوا وجوهکم. بعد جمله رو کوتاه کرده با یه واو، نگفته و فاغسلوا ایدیکم، گفته و ایدیکم، یعنی اون غسلی که برای صورت گفتم تو دل این واوم خابیده، دو تا دستتونم بشویید. الال مرافق، الا چون با حتی نیومده میخواد بگه تا آرنج رو جزء وضو قرار بدین، نه از اینجا به اینجا. اگه حتی اومده بود خب بله یه حرف مبدأ و منتها، ولی الا یعنی این ساعد رو جزء وضو قرار بدین و بشویید. پس آب بریزین و بشویید یه بار، دوبارش به فتوای بعضی حرام، مستحبم به فتوای بعضی. خب شستن صورت، شستن دو دست نصف طرح قرآنه. بعد لغت رو عوض میکنه، از کلمه غسل میاد بیرون، میره تو کلمه مسح. حالا از این عربای دهاتی بیابونی میپرس مسح یعنی چی؟ مسح میگه یعنی دستتو بذاری عضوی روی عضوی خود بکش. اینو ما میگیم مسح. میگیم مسح به معنی شستن نی؟ میگه نه عمو جون، غسل شستنه. مسح دست کشیدنه. ومسحو برؤوسکم، برؤوسکم به معنی کل نیست، معنی بعضه، یعنی با دست تر وضودارتون مقداری از سر را مسح کنید، یعنی تری دستتون رو به اندازه چهار انگشت بکشید رو سرتون. مسح نه غسل. و ارجلکم الالکعبین، با همون دسته تر مسح بکنید روی پاتونو تا کنار برآمدگی این دوتا استخوان. این طرح وضو میلیاردی، به جای مسح کردن کله رو میگیرن زیر شیر میشورن تا گردنشون، پاشونم تا بالای مچ میگیرن زیر شیر میشورن. این غسل، این وضوی قرآنی. وضو که باطل باشه نماز باطل. اطیع الله و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. این حرف قرآن. من نه سراغ فقه رفتم، نه سراغ شیعه، نه سراغ سنی. آیه و لغت، غسل شستن، مسح کشیدن نشستن. این حرف قرآن. خب نکته آل عمران میگه جاده رسیدن به رحمت اطاعت از خدا و پیغمبر. نکته سوره به نام پیغمبر میگه اعمال خوبتون رو باطل نکنید، همونی که طرح بهتون دادن عمل بکنید، همونی که نقشه بهتون دادن عمل، ساختمان عملی دینتون رو مطابق نقشه داده شده بسازید، نه مطابق میل خودتون، نه مطابق میل شاهانتون، نه مطابق میل امیران و حاکمانتون، نه مطابق میل عالمانتون.
مطابق طرح خدا. خوشبختانه عالمان ما از زمان صدوق در غیبت صغرا تا الان کارشون برای ارائه نقشه دین اجتهاد بوده، یعنی 70 سال آیه و روایت زیر و رو میکنن، لغت زیر و رو میکنن تا اون طرح‌های اصلی رو به دست بیارن و مردم مطابق اون طرح اصلی عمل بکنن و الا باطل میشه. باطل همرم باید خالص انجام اما نکته سوم که این خیلی نکته خوشحال کننده ای. حالا نکته اول که میخواست به یه راه انحرافی نریم، به هیچ جا نمیرسیم. نکته دوم میخواست بگه این همه خوبی انجام میدیم، مطابق طرح انجام بدیم، باطل نشد. اما نکته سوم که در سوره حجرات چقدر این نکته بشارت توشه و خوشحال کننده است. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الله و رسوله. ببینید در هر سه آیه مسئله اطاعت محور. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الله و رسوله لا یلتکم. این لغت در نظرتون باشه، لا یلتکم من اعمالکم شیئا. هم لغت یلتکم یعنی جمله یلتکم و هم شیئن. اصل محور آیه این دوتاست. ای مردم، اگر این داره، اگر چون همه که اطاعت نمی کنن، اگر از خدا و پیغمبر اطاعت کنید در این نظام هست از عمل شما که برابر با طرح خدا و پیغمبر انجام گرفته تا روز قیامت که با عملتون روبرو میشین ذره ای از عملتون کم نمیشه، کوچیک نمیشه. آخه هر چی رو بذاری بمونی پژمرده میشه. درخت هر چی هم مقاوم باشه مثل درخت گردو، آخرش خشک میشه و برگا زرد میشه و میره. بدن هر چی میره جلوتر ورشکسته تر میشه، بینایی کم میشه، قدرت زانو، قوت بازو، قوت کمر، بعدم یهو فرو میریزه. فرش بهترینش کهنه میشه، نخنما میشه. پرده بهترینش کهنه میشه، زمین داره کهنه میشه، خورشید لکه‌های سیاه توش پیدا شده، داره رو به خاموشی میره، داره کهنه میشه، عالم داره کهنه میشه و کم میشه ازش. شما قرآن هم ببینید، خدا میگه این زمینی که روش زندگی میکنید از اطرافش داره کم میشه، کوچیک میشه. اما اعمال شما که مطابق طرح خدا و پیغمبر صورت میگیره تا میلیاردها سال تا ابد کم نمیشه. همونی که انجام دادید موجوده. بعد میریم سراغ آیه های دیگه، چون اینجا تو این یه دونه آیه نمیشه متوقف شد، چون بحث عمل رو باید ببریم تو آیات دیگه. ببینیم دیگه چی میگه خدا. اینجا در سوره حجرات میفرماید لا یلدکم من اعمالکم شیئا، هیچی از عملتون کم نمیشه. اما در آیات دیگه میگه عمل وقتی اومد پیش من دیگه از دست شما در اومد، اونی که از دست شما در میاد کم نمیشه حالا که دادینش به من، یا دو برابرش میکنم یا ده برابرش میکنم یا 700 برابرش میکنم یا اون چه که بخوام بهش اضافه میکنم. والله یضاعف لمن یشاء، به تناسب ظرفیت و ایمانتون، یا دو برابرش میکنم یا 10 برابرش میکنم یا 700 برابرش میکنم یا والله یضاعف لمن یشاء. وقت پیغمبر میفرماید شما یک دینار به اطاعت از خدا خالص دادیم به مستحق، قیامت میبینید اون یه دونه پول به اندازه کوه ابو قبیس نعمت، به اندازه کوه ابو قبیس. این که میگه به اندازه کوه ابو قبیس، چون عربای مکه متدیناشون این کوه براشون خیلی مهم، ولی اگه ایران میخواست به ما بگه میگه به اندازه کوه دماوند، اگه برای اون طرفی ها میخواست بگه میگه به اندازه سلسله جبال هیمالیا. عملتون که از دست شما در اومد، یعنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، عمل در اومد، شما میرین این دو رکعت رو من دو برابر میکنم، 10 برابر میکنم، 700 برابر میکنم، هر مقداری که بخوام اضافه میکنم. این قرآن دو تا کتاب و اسم میبرن ولی دنبالش نرین نیست، منم خیلی قدیمی شده به صورت چاپ بزرگی شده ولی خیلی قدیمی، یکی مصابیح، چیز دیگه هم دنبالش نداره، یکی هم انوار، نیست این دوتا کتاب. تو این دوتا کتاب بزرگواری به نام عبدالجبار مستوفی میگه خیلی میل پیدا کردم مکه برم، دیدم همه دارن میرن، حالا ما مکه واجب نداشتیم اما گفتیم بریم دوباره بریم. امیرالمومنین میفرماد به یه دفعه قناعت نکنید، شب شهادتش به حسن و حسین گفت کاری بکنید که خانه خالی نباشه، که بعد امیرالمومنین و زمان خود امیرالمؤمنین حسن و حسین 25 بار پیاده رفتن مکه. لا تخلو بیت رب بکن، نذارید خانه خالی بره. گو ما مطابق این تر حساب کردیم بریم مکه و برگردیم چقدر پول باید ببریم؟ 1000 دینار طلا. حالا اون زمان پول آماده کردم و باید می اومدم کوفه، از کوفه را می افتادم که برم حدود شام و اردن و تبوک و مدینه و مکه. تازه کاروان داشت را می افتاد، 10 تا 15 تا 20 تا با هم می شدن و می رفت. یه روزی توی محلی تو فکر حج بودم، داشتم عبور میکردم، دیدم یه خانومی بسیار محجبه و با وقار، معلوم بود که از خانواده های اصیل این شهر، توی خرابه ای داره لای خاکا و لای آشغالا میگرد. خدای این زن، معلومه دیگه، زن جلف، دختر جلف، زن باوقار، زن سنگین، معلومه دیگه اطوار و حرکات نشون میده کی چی کار است. یعنی این روانیه، یه خانوم باوقار که ور نمیداره یه چوبی رو بیاره تو آشغالا رو هم بزنه بگرده یا خاک رو. اون منو نمیدی. دیدم که پای یه مرده رو گرفت بلند کرد و مرد خاکالود گرفت زیر چادرش و با همون وقار و صلابت حرکت. طبع آدم جستجوگره، گفت برم ببینم کجا میره، اصلا این مرده رو برای کی داره میره. رسید در یه خونه، سه چهار تا بچه قد و نیم قد. تا دیدنش گفتن مامان چی رو بردیم، ما دیگه از گرسنگی داریم میفت. گفت مرغ براتون رو بردم. بچه آدم در گفتن بده بخوریم، گفت نپخته است، بذارین الان براتون بپزم. آهسته در خونه همسایه رو زدم، گفتم ببخشید خونه مالی کیه؟ نگاهی به من کرد و فهمید من جاسوس نیستم. گفتم اهل این شهرم نیستم. گفت خونه مال عبدالله ابن زید ابن علی ابن الحسینه، صاحب این خونه رو حجاج کشت. این خانومشه، این چهار تا بچه یتیمن، همه شونم سیدن، نبیره های زین العابدین. اینقدر اینا عظمت و شرف دارن که برای سیر کردن بچهشون رو به احدی نمیندازن، چیزی قبول نمی کنن از ماها. میره روزای برومر میگرده، جیگر دور افتادهی، مرغ مردهی، دیگه حلال دیگه. فمن استر غیر باغ ولا عاد، اینم طرح خداست، فلا اسمع له. به خودم گفتم بعد بخ مکه میخوای بری چی کار؟ این مکه در زدم، خانوم اومد پشت در. چیه؟ گفتم نیاز دینید در رو وا کنید. لای در رو وا کنید. کیسه 1000 دیناری رو انداختم و فرار کردم. اطاعت از خدا خالصانه. این کجاش اطاعت از خدا؟ انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه. این کجا شطاعت هست پیغمبره؟ پیغمبر فرمود به ذریه من برسیم تا قیامت بهتون برسیم. یا ایو الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا رسول لعلکم ترحمون. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. 2 ان تطیعوا الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا من جاء بالحسنه فله عشر امثالها.
خوبیتون کم نمیشه، اضافه میشه تا 10 برابر. خودی یه پول ندارم برم حج، موندم. حاجی های کوفه رفت، اعمال تموم شد و حاجی ها برگشتن، خونواده ها، مردم، بازاری ها، خیابون، همه قدیما دیده بودیم دیگه، همه میرفتن استقبال، چاووش میبردن. گفت دیدم شهر تکون خورده برای استقبال از حاجی هاشون. ما هم قاطی مردم رفتیم، گفتیم ظاهر خدا رو ببینیم ثواب داره. رسیدیم به حاجی ها، معانقه مسافه تو این شلوغ قلوبی جمعیت و کاروان و گرد و غبار، یه شطور سواری به من گفت خیال کردی نمیتونم گیرت بیارم؟ تو عرفات 10,000 دینار طلا به من دادی و در رفتی. من در به در دنبالت بودم، دیدم تو مسجد الحرام تو اعمال حج، ولی بعد این 10,000 دینار نه منا بودی، نه قربانگاه بودی، نه مسلخ بودی، نه تو حج، همین در رفتی 10,000 دینار رو داد و یک نهیب به شطورش زد. ما آمدیم تکون بخوریم لای گرد و غبار، شطور سوار گم شد، نبود. بنده من مطابق طرح من و پیغمبرم عمل کن، کم که نمیشه هیچی، ما 10 برابرش هم پس میدیم بهت. من جاء بالحسنه فلهو عشر امثاله. بله، فلهو عشر امثال. قرآن امرو همش قرآن خون. خوشانو که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوشانون که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوشانون که بزر آدمی در این ویران هاشیدن گرفتن. خوشانان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. جانان که پا در وادی حد نهادند و نلغزیدند و به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی حسین من؟ دو روز بود برادر ندیده بود، حالا بعد دو روز سر بازار کوفه خواهر و برادر با هم ملاقات کردن. خواهر میان محمه، برادر با سر بریده بالای نیزه، داره با برادر درد دل میکنه. به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی؟ که بر روی جراحات سرت پاشیده خاکستر، مگر زخم تو را این گونه داروی دوا بودی؟ حسین من اگه با من حرف نمیزنی نزن، با این دختر کوچکت فاطمه حرف بزن، داره قلبش از کار میوفده. منم از یکی از علما شنیدم که از دنیا رفته، ایشون میفرمودن این دختر همینطور که خیره خیره به بابا داشت نگاه میکرد، شیرین زبانی کودکانش آغاز شد. یکی از جملاتی که با بابا گفت این بود: بابا برگرد، دیگه ما از تو آب نمیخوام، دیگه ما تو رو ناراحت نمی کنیم. بابا برگرد، دیگه دلتون نمی سوزونی. Thank you.